أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي وعلى آبائه، وعرض السلام و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما. در دومین جلسه از سلسله جلسات آشنایی با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، با موضوع امام مهدی علیه السلام در یک نگاه محضر شما هستیم. بحث ولادت حضرت و کیفیت و چگونگی این ولادت، اسماء و القاب حضرت، شمایل و خصوصیات جسمی و روحی ایشان، و نهایتا اشاره به دوران سگانه زندگی حضرت. یگانه منجی عالم بشریت، امید مستضعفان جهان، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، در سحرگاه نیمه شعبان سال 255 هجری قمری در شهر سامرای عراق دیده به جهان گشودند. پدر بزرگوار ایشان آقا امام حسن عسکری علیه السلام امام 11 ما شیعیان هستند، و مادر بزرگوارشون بانوی شایسته و گرامی به نام نرگس خاتون، که در زبان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سایر ائمه علیهم السلام از این بانو به خوبی و نیکی یاد شده، و از او به عنوان سیدت الاماء، سید و سرور کنیزان یاد شده است. نام مبارک حضرت، نام مبارک رسول گرامی اسلام هست، میم ح میم دال، که طبق روایات مختلفی بردن نام حضرت جائز نیست. اما اینکه این مسئله اختصاص به صرفا دوران غیبت صغرا داشته برای حفظ جان حضرت، یا مربوط میشه به دوران قبل از ظهور، اختلافی است بین علمای ما. اون چه که عقل حکم میکنه مسئله احتیاطه، که ما در این زمینه خب حضرت القاب متعدد و گوناگونی دارن، هنگام نام و یاد حضرتش از این القاب استفاده بکنیم تا مخالفتی با این مسئله هم نشده باشه. کنیه حضرت هم، کنیه آقا رسول گرامی اسلام هست، ابوالقاسم، و اما القاب متعددی دارن که هر لقب گویای بخشی از فضائل و مناقب حضرتی که به برخی از این القاب اشاره میکنیم. لقب زیبای بقیت الله، یعنی آخرین حجت از سلسله حجج الهی، ماء معین یا آب نمایان، تشبیه حضرت به آب، منتظر و کسی که بشریت و بلکه بالاتر عالم هستی چشم انتظار مقدم نورانی و بابرکت اوست، قائم کسی که پیوسته برای اجرای فرمان حق در حال قیام و آماده باش به سر میبرد. منصور، کسی که از طرف خداوند متعال در تحقق عدل الهی در سراسر گیتی مورد یاری قرار میگیرد. صاحب العصر و زمان، صاحب الامر، کسی که امر ولایت بر عهده او قرار گرفته است و از همه مهمتر لقب زیبای مهدی، کسی که به سوی امر خفی و پنهانی از سوی خداوند متعال هدایت می شود که شاید مراد امر ظهور حضرتش باشه، که آنگاه که وقتش فرا برسد خداوند متعال حضرتش رو به زمان ظهور و به وقت ظهور اطلاع خواهند داد و هدایت خواهند نمود. و اما بحث کیفیت ولادت حضرت و مخفیانه بودن این ولادت و سبب اون، مسئله ایست که قابل توجه و دقت هست. از اونجایی که نوید و مژده به وجود آمدن حضرت مهدی علیه السلام و ولادت ایشون و حتی غیبت ایشون توسط وجود نازنین رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بیانات متعدد و مختلفی داده شده بود، و اینکه 12 جانشین فرزند من از فرزندان فرزندم زهرای مرضیه، 9 فرزند از نسل فرزندم امام حسین حضرت مهدی که پس از غیبت طولانی خداوند متعال او را ظاهر می کند و جهان رو به واسطه او پر از عدل و داد می کند پس از آن که پر از ظلم و جور و ستم شده. این روایات سبب شده بود حاکمان که هیچ کوتاهی از ظلم و جور و ستم نداشتند، حکومت خودشون رو، مقام و موقعیت خودشون رو در خطر ببینند و به فکر چاره‌ای بیفتند که نکند مهدی به دنیا بیاد. ما ببینیم قضیه ولادت آقا امام زمان علیه السلام شباهت بسیار زیادی با بحث ولادت ابراهیم خلیل و موسای کلیم دارد. فرعون وقتی اطلاع پیدا میکنه بناس کودکی در میان بنی اسرائیل متولد شود که تخت و تاج او را واژگون خواهد کرد، دهها و صدها بلکه بیشتر کودک را از بین میبرد تا موسای پای به عرصه گیتی نگذارد. و نمرود نیز وقتی میفهمد بناس کودکی به دنیا بیاد که او را نابود بکنه، سعی میکنه تمام تلاشش رو به کار ببره تا چنین کودکی به دنیا نیاد. اما از اونجایی که ان الله بالغ امره، اراده و خواست خداوند متعال حاکم و غالب بر همه خواسته های دیگران هست، همان گونه که موسای کلیم مخفیانه به دنیا آمد و ابراهیم خلیل نیز این چنین 12 جانشین رسول گرامی اسلام حضرت مهدی نیز ولادتش در کمال خفا و پنهانی بود و تا نزدیکترین افراد هم متوجه این امر نشدند. جالب اینه که حکیم خانتون، این زن با جلالت و عظمت، عمه آقا امام حسن عسکری علیه السلام که خب بسیار نزدیک به این خانواده هست، اهل فضل و کمال است، تا شب قبل از ولادت اطلاع از این قضیه نداره. آقای امام حسن عسکری علیه السلام به عمه شون می فرمان: عمه جان، امشب افطار رو نزد ما باش، شب رو نزد ما بمان، که بناس خداوند متعال فرزندی نصیب ما بکنه که او حجت و جانشین من خواهد بود. حکیم خاتون عرض میکنه از کدام یک از همسرانتان؟ و حضرت میفرماید از نرجس خاتون. حکیم تعجب میکنه، من اثری از هم در او ندیدم. و حضرت میفرماید آنچه که خدا بخواهد همان خواهد شد. حکیم خاتون میگه شب رو در منزل آقا امام حسن عسکری علیه السلام بودم، خوابیدیم، پیوسته در انتظار تحقق این نوید و این مژده و این بشارت بودن، اما خبری نبود. در دل شب یه وقت نرجس خاتون برخواستن، نماز خواندن، دوباره خوابیدن، نزدیکه های سحر شد، فجر اول، فجر کاذب دمید، در حالی که هیچ خبری نبود. ناگهان شک و تردید به دلم راه پیدا کرد. اینجا بود که آقا امام عسکری که در اتاق دیگری بودن و من چیزی اصلا به زبان نیاورده بودم، از همان اتاق صدا زدن: عمه جان، شک به خود راه نده که تحقق وعده الهی نزدیکه. میگه نزدیکه های طلوع فجر صادق بود شب جمعه که ناگاه دیدم نرجس خاتون مضطرب از خواب برخواستند و گویا امر ولادت نزدیکه. لحظاتی حالت سستی به من دست داد، چیزی نفهمیدم، تا اینکه دیدم کودکی در حالی که پوشش روی او انداخته شده روی زمین هست، پوشش رو کنار زدم، دیدم این کودک زیبا و نورانی که همانند ماه شب چهارده می درخشد سر به سجده گذاشته، و کودکی که دقایقی بلکه کمتر ثانیه هایی است به دنیا آمده، به راز و نیاز با معبود خودش مشغوله، در حالی که پاک و طیب و طاهر هست کودک را در آغوش کشید. آقا امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن کودک را نزد من بیاور. کودک را نزد حضرت بردم، این کودک سلام کرد بر پدر و شهادتین رو بر زبان جاری ساخت و به امامت یک ائمه از حضرت علی علیه السلام تا پدر بزرگوارشون آقا امام حسن عسکری علیه السلام اقرار کردن و نام بردن. و این هم جای هیچ تعجبی نیست، قرآن این معجزه جاویدان راجع به حضرت عیسی مسیح در سوره مریم خبر میده که در بدو تولد زبان به سخن میگشاید و جملات رو داره که در سوره مبارکه مریم مطرح شده که قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا باز در همین سوره راجع به حضرت یحیی علیه السلام داره که یا یحیی خود الکتاب به قوه و آتیناه الحکم صبی، یا ما حکم و نبوت رو به یحیی در سبابت و کودکی عطا نمودیم. مسائلی است که در این نقلی که حکیم خاتون داره مطرح میرسه تا اینجا که در روز هفتم بود که باز مجددا آمدم خانه امام حسن عسکری علیه السلام، کودک رو در آغوش کشیدم، به نزد آقا امام حسن عسکری علیه السلام آوردم، باز لب به سخن گشود و فرمود بسم الله الرحمن الرحیم: و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. آیات نورانی پنجم سوره مبارکه قصص رو تلاوت فرمودند که خداوند متعال می‌فرماید ما اراده کرده ایم این نعمت رو، این نعمت والا و بزرگ رو بر مستضعفان جهان داشته باشیم که آنان را پیشوایان مردم قرار بدیم و زمین رو به ارث در اختیار آنها قرار بدهیم. این اشاره ای بود به ماجرای ولادت شگفت انگیزه آقا امام مهدی علیه السلام و کراماتی که در امر ولادت حضرتش رخ میده. اما بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به شمایل و خصوصیات جسمانی حضرت صاحب و حضرت بیشتر آشنا بشیم و دلها با نام و یاد حضرتش نورانی تر بشود. ویژگی هایی که در روایات راجع به ویژگی های خلقی و به اصطلاح جسمی حضرت بیان شده از این قراره: آن بزرگوار چهرهش جوان و گندمگون، پیشانیش بلند و تابنده و نورانی، ابروانش هلالی و کشیده، چشمانش سیاه و درشت، بینیش کشیده و زیبا و دندانهایش براق و گشاده است. بر گونه راست آن امام خالی مشکین و در میان شانهش اثری چون اثر نبوت دیده می شود و اندام مبارکش متناسب و دلرباست. در بیان نورانی آقا امام حسن عسکری علیه السلام این چنین آمده که آقا امام زمان علیه السلام شبیه ترین افراد از نظر چهره و از نظر خلق و خوی و صفات روحانی به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. حالا ببینیم برخی از ویژگی های روحی حضرت، ویژگی های خلقی حضرت چه هست. او اهل عبادت و شب زنده داری، زهد و ساده زیستی، صبر و بردباری، عدالت و نیکوکاری است. آن حضرت سرآمد همگان در علم و دانش و وجود نازنینش چشمسار خیر و برکت و پاکی است. او اهل قیام و جهاد، رهبر جهانی، انقلابی بزرگ، منجی نهایی و مصلح موعود بشریت است. آن وجود نورانی از تبار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از اولاد فاطمه زهرا علیه السلام و نهمین فرزند از سلاله پاک سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام است که به هنگام ظهور بر کعبه تکیه میزند و پرچم پیامبر را در دست گیرد و با قیام خود دین خدا را زنده و احکام خداوند را در سراسر گیتی جاری می کند و جهان را پر از مهربانی و عدل و داد گرداند، پس از آن که پر از جور و ظلم و ستم شده است. ما می توانیم دوران زندگی حضرت رو به سه دوره کلی تقسیم بکنیم: دوره اول دوره اختفا یا پنهان زیستی، دوره دوم دوران غیبت حضرت، و دوران سوم دوران ظهور هست. اما دوران اختفا دورانی است که از آغاز و بعد به تولد حضرت در سال 255 آغاز میشه و تا سال 260 تا شهادت پدر بزرگوارشان آقا امام حسن عسکری علیه السلام ادامه داره که سعی و تلاش آقا امام عسکری علیه السلام این بود که حضرت مهدی رو پنهان نگه داره از انظار به خاطر مصالحی که در جلسه آینده محضر شما تقدیم خواهد شد. و اما دوران غیبت حضرت با شهادت پدر بزرگوارشون و عهده‌دار شدن امامت آغاز میشه که به دو دوره کلی تقسیم میشه: دوره غیبت صغرا که حدود 69 سال ادامه داشت و در این دوره حضرت توسط نائبان خاص خودشون با مردم در ارتباط بودن و ارتباط به طور کل قطع نبود و دوره غیبت کبرا که در سال 329 هجری قمری آغاز میشه و همکنون ادامه داره و انشاءالله با پایان یافتن هرچه زودتر این دوران، دوره سوم حضرت یعنی دوران ظهور رو شاهد و ناظر خواهیم بود. خلاصه کلام این که پس از آن که در جلسه قبل به عنوان مقدمه دو مطلب محضر شما تقدیم شد، بحث ضرورت طرح مباحث مهدویت و اشاره به کلیات اصل امامت و این که میتوان ادعا نمود زیباترین نگاه رو شیعه نسبت به امام و امامت و رهبری انسان دارد. شما اگر در میان همه ادیان و مذاهب و مکاتب بگردید، نگاهی و اعتقادی از این زیباتر راجع به بحث رهبری انسان نخواهید دید، چرا که شیعه معتقد است پاکترین انسانها، داناترین، بهترین، شجاعترین و کارآمدترین، توانمندترین، شجاعترین، دلیرترین، بردبارترین انسانهای روی زمین عهده‌دار منصب امامت و رهبری دینی و دنیوی مردم خواهد بود و رهبری انسان رو به عهده خواهد داشت. و در این جلسه نیز با بحث امام مهدی علیه السلام در یک نگاه در خدمت شما عزیزان بودیم، بحث اسما و القاب و کنیه حضرت، زمان و مکان ولادت، مخفیانه بودن ولادت حضرت، شمایل و خصوصیات خلقی و خلقی و به عبارت دیگر جسمی و روحی حضرت و دوران سگانه زندگی حضرت، به امید اینکه جزء رهروان راستین حضرتش قرار بگیریم به فضل خداوند متعال ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طميلا.